أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة على آله الدافعي جنشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با لطف خداوند به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه 19. حضرت در این خطبه متکبران و مستکبران رو به ذلت میکشوند. به اینجا رسیدیم که حضرت میفرماید که من امر دارم، مأمورم که با سه گروه بجنگم: ناکسین و قاسطین و مارقین. ناکسین پیمان شکنان جنگ جمل رو میگند. تا روزگار باقی است این سه گروه علیه حکومت علوی هستند. خب ناکسین پیمان شکنان جنگ جمل رو میگن. اینها ریاست طلب بودند. اگر با علی بیعت کردند، طلحه و زبیر، اینها بصره و کوفه میخواستند. این یک گروه. همین خطرات در انقلاب ما هم هست. همون اول که انقلاب پیروز شد، یک عده خودشون رسوندن برای ریاست. اینا بسیار خطرناک. وقتی زلزله تبت شد، قبل از این که گروه امدادی برسد، دوزدار رسیدن اونجا بچاپند. پس گروه اول پیمان شکنان، پیمان بستن، ولی چون دنبال منافع و ریاست بودن میبینن بهشون نمیرسه، خلاف علی میشوند. دوم قاسطین که معاویه و طرفدارش باشد، از اول با علی علیه السلام مخالف بودن. اونا هم اول ضد عدالت بودن. گروه سوم مارقین که خوارج. اونا چطوری بودن؟ اینها انسان‌های افراطی و خیر مقدس. خودشون خیلی قبول دارن، هیچ کی دیگر هم قبول ندارن. حتی آمدن در رسال میگن شما که حکمیت قبول کردی به تو بکن. تا این حد این سه گروه برای انقلاب ما هم خطرناکن. اونایی که برای ریاست آمدند و پیمان میشکنند، اونایی که از اول هستن مخالف حکومت علوی بودند، از اول ظالم بودند، و گروه سوم از همه خطرناکتر، انسانای افراطی به ظاهر مقدس که میتونه تو شیعه باشه، تو سنی باشه. این داعشی ها، سلفی ها، تکفیری ها، این از این قبیل هست که آخرین حربه‌ای که داره استفاده میکنه آمریکا در منطقه از همین گروه بسیار خطرناکه. تو شیعه ها ممکنه باشن، ظاهرا نشون بده اینا مسلمونن، ولی بسیار افراطی، هیچ که به قبول ندارن. بیعقل های پشت کوهی که خودشون از همه عاقل تر میدونن و اونو تفسیر برای میکنن هر جور بخوان بیان جلو. ادامه بس. انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب. اینجا حضرت از خودش تعریف میکنن. چرا؟ ببینید، بنا نیست از خودشون تعریف کنن، ولی یه سوال پیش میاد که خب چرا حضرتشان با اینا میجنگد؟ نکنه حق یک طرف دیگر باشد؟ کما اینکه در حکمت 254 دارد، حارث ابن خود آمد به علیه السلام گفت: اترانی اظن اصحاب الجمل کانو علا دلاله. من چطور باور کنم که طلحه و زبیر اینا گمراه باشند و من بیام در رکاب شما علیه اونها؟ حضرت فرمود: یا حارث، اینک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. شما از بالا باید مسئله نگاه کنی، نه از زیر. فهرد بین خاطر متعیری، اینک لم تعرف الحق و تعرف اهله. شما حق رو نمیشناسی که بعد اهل حق را بفهمی، باطل رو نمیفهمی تا باطل ها را، انسان های باطل رو بشناسی. معیارهای حق رو حضرت مطرح میکنند. الان من باید با این سه گروه بجنگم، با این مسائلی که ما میگیم مشخص کنه حق با کیست. انا وضعت فی الصغر بکلاو کل العرب، من در کوچکی، حالا کوچکی نه به معنی کم سن و سالی، انسان یا بزرگسال است یا نیست، دو قسم، بزرگسال کمتر. من در جوانی کلاکل سینه سپر، عربی که سینه سپر بود و میامد جلو، من اینا رو به زیر کشیدم. و کسر تو نواجب قرون ربیع و مذر، من شکستم شاخ بیرون آمده دو قبیله ربیعه و مذر. دو قبیله معروف بودند، پر جمعیت. اون اصلی پدرشون یکی خب به نام ربیعه بود، یکی هم به نام مذر. این قبیله به همین نام آمد، اون بودن ربیعه الفرس، دلاوران زیادی داشت. اون هم بودن مذر الحمراء، طلای زیادی داشت. در هر صورت من سینه سپرها رو به زیر کشیدم، وحشی های شاخدار رو شاخ شکستم. یعنی من میتونم، یه مسئله قدرتشو دارم و با ناکسین و خاصتی مراقل میجنگم. و مسئله دیگرم که اگر معیار حق اینی که انسان جهاد کند، یکشینه دیگه، آیا جهادیگر با بقیه مساوی است؟ من در رکاب حضرت رسول بودم، شاخ این وحشی ها رو شکستم، سینه سپرها رو به زیر کشیدم. خب این معیار خودش. اما طلحه و زبیر کجا بودند موقع؟ بقیهشون حالا کجا بودند؟ میزان جهادی که انسان کرده یک معیار. وقد علم تو موضعی من رسول الله، شما جایگاه من رو از رسول خدا صلی الله علیه میدانید، بالقرابت الغریبه، چه قومتی، چه نزدیکی دارم، و منزلت الخصیصه، چه جایگاه اختصاصی دارم. خلاصه هر که به پیغمبر نزدیکتر بهتر، هر که جهاد بیشتر کرده بهتر. خب اینجوری تشخیص بدید. من تربیت شده پیغمبرم و وعنی فی حجره و انا ورید، من رو در دامن خود قرار میداد، من بچه بودم، در حالی که بچه بودم. یضمنی الی صدره، جریان این است. یک سالی قحطی شد، به قریش سخت گذشت سال قحطی، و ابو طالب که پر اولاد بود خیلی وضعش از اقتصادی خراب، رئیس القوم بود ولی از همه فقیرتر شده بود. اینا رو میگن رئیس. خوب حضرت رسول صلی الله علیه به عباس عموی خود میگوید که باز پول در سلونش رو عباس بود، که عمو جان ببریم نزد ابو طالب بعضی از این بچه هاشون رو ما بگیریم که کمک خرجی بشه براشون، اون فشار زندگی کمتر بشه. حضرت رسول و عموشون عباس میان نزد ابو طالب، میگن که ببینید عائله زیاد داری، حالا بعضی بچه ها رو ما با خودمون ببریم کمکی به شما باشد، این فشار زندگی کم بشه. میگه نه، عقیل با من باشد، بعد تصمیمتو بگیرید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که علی رو من میبرم. و عباس میگوید که جعفر رو من میبرم، که شو جعفر تیار. وقد علم تو موضع من رسول الله، شما جایگاه من رو در رابطه با حضرت رسول میدونید، چه قوم خشی نزدیکی دارم، و جایگاه اختصاصی من رو میدونید. و وعنی فی حجره، بر دامان خود من را قرار میداد، و انا ولی، در حالی که من کوچک بودم، یضمنی الی صدره، در آغوش مرا میگرفت، یکنفنی فی فراشه، در کنار خود تو رخت خواب خود من را حفاظت میکرد. و به حضرت خدیجه هم میگفتن رخت خواب علی را نزدیک من بینداز. و یمسونی جسده، خب و یشمونی عرفه، میچسبون بدنشو به من، یشمونی عرفه، به شامه من رائحه خودش رو انتقال میداد، بوی خوش پیغمبر منتقل میشد. و کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، و یه غذایی رو خوردش میکرد، نرمش میکرد، لغمه لغمه میکرد به من میداد. اینجوری من رو تربیت کرد، با محبت، به محبت کرد. بهم شخصیت داد. و ما وجدلی کذبه، و یک دروغ از من ندید. ما وجدلی کذبه فی قول، در سخن هیچ دروغ از من ندید. ولا خطل فی فعل، خطل خطایی رو میگن که از روی بیعقلی باشد، و هیچ بیعقلی تو رفتار. یعنی صداقت رو به من آموزش داد، تفکر رو به من آموزش داد، محبت به من میکرد. اینا روشای تربیت. اگه به بچه صداقت، عقلانیت بدیم و محبت بهش داشته باشیم، بعد برای ما در جامعه مشکل ندارد، بلکه مفید خواهد بود. ولقد قرن الله به ملدون انکان فتیما. خب پیغمبرم شخص معمولی که نیست. حالا ممکنه یک نفر دیگه بخواد بچه رو تربیت کند، نتونه، خودش تربیت شده نیست. ولقد قرن الله به ملدون انکان فتیما، قرین پیغمبر کرد خداوند از وقتی که از شیر گرفته شده بود، یعنی از 2 سالگی. اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملکش را. بزرگترین ملک چیه؟ روح. اینو انزل نافی لیلت القدر و محدک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکته و روح فی ها بیدن رب بهم. روح بزرگترین ملک است. بزرگترین ملک از ملائکش را که روح باشد، قرین پیغمبر کرد. یسلک بهی طریق المکارم، راه کرامت ها رو می بردش. و محاسن اخلاق العالم، بهترین خلق این عالم رو می بردش. اخلاق رفتنی، نه اخلاق شنیدنی و آموختنی. اینا سیر و سلوکش می داد در مکارم و بهتر اخلاق. لیله و نهار، شب و روزش. خب اینجا یک سوال، پس پیغمبر ما از 40 سالگی پیغمبر نشده، از 2 سالگی نبی شده است، از 40 سالگی رسول شده است. در 40 سالگی باید چه میکرد؟ به مردم اعلان میکرد دینی هست. خب این از حضرت رسول صلی الله علیه و آله. از 2 سالگی روح بالاترین ملک باهاش بوده. تعبیرات عجیبیست. و همین مطالب رو علی علیه السلام منتقل میکرده حضرت رسول. پس هم حضرت رسول، هم حضرت علیه السلام از بسیار کم سن و سال که بودند اینجور تربیتی داشتن. به چه دینی بودند؟ به بالاترین دین، به دین اسلام. هم دین اسلام بوده که اون ملک باش بوده. میرسیم در روایات هستش که اصلا قبل از این که حضرت رسول به پیغمبری برسد نماز میخونده، علی علیه السلام هم مثل دو میخونده. امام صادق فرمود ان الروح خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل. روح یک ملکی است که خلق شده بالاتر از جبرائیل و میکائیل است. کان مع رسول الله علیه و آله و سلم، با حضرت رسول بود. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، بله، اثر امه، و من تابع پیغمبر بودم. همان گونه که یک بچه شتر کوچک دنبال مادرش میره و چسبیده به اوست. پس از 2 سالگی خود حضرت رسول نبی بوده، ملک با او بوده و از کودکی هم که علیه السلام به تربیت میکرده. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز از اخلاق خودش بلند میکرد شاخصی را، پرچمی را. تو تربیت اخلاقی رو حضرت علیه السلام روزانه کار میکرد، امروز این کار. و یأمرنی بالاقتداء به، و امر به من میکرد که اقتداء به او بکنم. قبل از نبود، قبل از بعثت نماز میخوند، هم حضرت علیه السلام هم پیغمبر خدا. یه وقت ابو طالب دید، گفت چه کاری شما میکنید؟ این چه دینیه دیگه؟ حضرت علیه السلام گفت که بابا هر چی که محمد میگه گوش کن، درسته. محمد چه دینی شما دارید؟ گفت دین همه انبیا همینجور بوده. گفت شما به من بپیوندید. ابو طالب گفت که من نمیتونم، چون شاخصم تو نظرم ظاهرا نمیتونم، ولی حمایتا تا آخر باهاتون هستم. و لقد کان یجاور فی کل سنه به حرا، و هر سال مجاور حرا میشد، غار حرا جبل النور، هر سال میرفت اونجا، یک ماه حضرت میرفت اونجا، تو روایات هست. فأراه ولا یراه غیری، من پیغمبر را میدیدم، غیر من او را کسی نمیدید. سال یک ماه میرفت و در اون یک ماه کار بسیار گسترده ایم انجام میداد که به مساکین برسن، هرچی خودش در مسیر، هرچی خلاصه پول تهیه میکرد که برسه توی یک ماه، و خودش میرفت اونجا به عبادت. هر سال میرفت. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ذالد هما. خانه، یک خانه نبود در آن روز که جامعه چند مسلمان باشد، فقط همین خانه پیغمبر بود که سه تا مسلمان درش بود، خودش، خدیجه، من. لم یجمع بیت واحد، خب یک خانه نبود فل اسلام، در رابطه با اسلام، غیر از رسول خدا، خدیجه و من، که در یک خانه مسلمان اونجا بود، که در خطبه 131 هم دارد: اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. من اول کسی هستم که حرفا رو شنیده و قبول کرده. لم یسبقنی، هیچ کی زودتر از من نبوده، الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگر رسول خدا، اون زودتر از من نماز میخونده. الان نور الوحی، نور وحی را من میبینم، و رساله، نور رسالت را میبینم، و اشم ریح نبوت، بوی نبوت رو احساس میکنم. ولقد سمعت رنت شیطان، این رسالت و این وحی اینا نورانیتی داره، باید بفهمد اون که اهلش باشد. من شهادتم بگیم اشهد ان لا اله الا الله، بس به شنیدن نیست، فراتر از این حرف هاست، اشهد ان محمد رسول الله. خب، ولقد سمعت رنت شیطان، من شنیدم ناله شیطان را، حین نزل الوحی، وقتی که وحی نازل می شد. ببینید امام ها نیجوریه نگاهشون فرم بود. حضرت رسول فرمود، حضرت رضا علیه السلام فرمود: لنا اعینون لا تشبه اعین الناس، چشمای ما شبیه چشمای مردم نیست، و فیها نور لیس للشیطان لها نصیب، یک نوری در چشمای ما هست، یه مسائل رو برای ما واضح میکنند، چشمای ما نور، نورانیت میده، واضح میکنند تاریکی را، که شیطان نمیتونه دیگه اینجا دخالت کند. خب، در روایات است که امام صادق فرمود که رن ابلیس اربع رنات، سه با چهار بار خیلی ناله کرد ابلیس، یوم لعن، وقتی که مورد لعن قرار گرفت، یوم اهبط الی الارض، وقتی که از آسمونا انداختنش کنی برو زمین، و حین بعث محمد علی حین فترت من الرسول، و بعد از این که مدت ها گذشت و پیغمبری نبود، حالا حضرت رسول مبعوث شد. و حین نزلت ام الکتاب، و وقتی که سوره حمد نازل شد. سوره حمد خلاصه قرآن است. سوره حمد مشترک بین خدا و انسان است، مالک یوم الدین است، رحمان است، رحیم است، مربوط به خدا، یاکنستهی دو طرفی است. فقلت یا رسول الله، خوب صدا و ناله شیطان رو شنیدم. فقلت یا رسول الله ما حاضر رنه، گفتم که ای رسول خدا این ناله چیست؟ فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادت، این شیطانه از عبادتش که عبادتش کنند مأیوس شده است. اگر با قرآن ملازم باشیم در دام شیطان نیستیم، سوبسته این که با قرآن ملازم نیستیم. حکمت 219 رو ببینید. من قرأ القرآن فمات فدخل النار، کسی که قرآن بخواند و وقتی مرد جهنم بره، فهو کان ممن یتخذ آیات الله هزوا، این معلوم میشه از کسانی بوده که آیات الهی رو به مسخرگی گرفته. حضرت رسول فرمودن که این ناله که تو میشنوی یا علی ناله شیطان مأیوس شده که مردم برو بپرستند. انک تسمع ما اسمع، و علی تو میشنوی آنچه من میشنوم، و ترا ما ارا، و میبینی آنچه که من میبینم. امام صادق فرمود که یه عده‌ای محدث هستن، ملائک باشون سخن میگویند. بعد و فرمود علی علیه السلام بله محدثه، بهش ملائک سخن میگن. حتی سلمان هم اینطوری بود که ملائک باش سخن میگفتن. یعتیه ملک فیونک تو فی قلبه که ایتبکه، ملک میامد نزد علی علیه السلام یک بار مطلب در قلبش میریخت. انتقال مطلب در روال معمولی یک ساعت بعد حد بزنن، تو یک ساعت طرف مطلب بگیرن، ولی یک باره در قلب ریختن. خب امام باقر فرمود که حضرت رسول فرموده من اهل بیتی 12 محدثا، 12 نفر از اهل بیت من هستن، ملائک باشون سخن میگن. الا خب حضرت فرمودن تو آنچه من میشنوم میشنوی، آنچه من میبینم تو میبینی. الا نکل است به نبی، ولیکن تو نبی نیستی، نبوت دیگه تمام شد، خاتم النبی حضرت رسول است. درست میشنوی دیگه نبی نیستی، نبوت همینجا تمام شد. ولیکن نکل وزیر، ولیکن تو وزیری. بارهای سخت اسلام رو تو به دوش میکشی. خب روایاتی داریم شیعه سنی در این رابطه که علاوه این بار سنگینی که حضرت رسول داشت یک یار میخواست، یارش علی علیه السلام. ابن عباس میگه حضرت رسول دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و دست من رو هم گرفت، دو نفرشون رو، عبدالله ابن عباس رو میگه، دست علی رو و دست عبدالله ابن عباس رو. و نحنو به مکه، ما در مکه بودیم، و سلار محرکات رکات 4 رکعت نماز خوند. ثم مد یدیه للسما، دستش رو به سوی آسمان بلند کرد و گفت اللهم ان نبیک موسی بن عمران علیه السلام سألک. موسی بن عمران درخواستی از تو کرد خدایا، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی. این آیه خدا یا سعی صدر به من بده، زبان گویا به من بده، و انا محمد و انا محمد نبیک اسالوک، من هم محمد نبی تو همین درخواست را دارم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا باللسانی، اون چه پیغمبر نگفته علی میگوید. این حضرت موسی نحوه گویشش ضعیف‌تر است آروم بود. او بگوید، گو این حرف سنگینش میخوام بگم، گویش علی علیه السلام قوی تر از گویش نبیست. این حتون بلاغرشون نگاه کنید، نجل فسوهران نگاه کنید، گویش قوی تر است. این رو باز نمیخوام بگنم. یفقه و قولی، حالا بفهمن. خیلی واضح نجل بلغه حرفای پیغمبر رو میفهموند. وش علی وزیرن من اهلی ایهی یا علی را که از اهل من است وزیر من قرار بده که این بار رو به دوش بکشد. ابن عباس میگه من حتی شنیدم منادی ندا میداد قد اوتیت ما سألت، آنچه خواستی خدا بهت داد. در روایت دیگر است که حضرت رسول گفت خدایا یک وزیر در زمین یکی در آسمان برای من قرار بده این بار رو به دوش بکشن. خداوند وحی کرد که جعلت و وزیرک من اهل السماء جبرائیل، در آسمان جبرائیل وزیر تو، و وزیرک من اهل الارض علی ابن ابی طالب علیه السلام، و وزیر تو در زمین حضرت علی علیه السلام. الا انک لست بنبی ولکن علی تو نبی نیستی، نبوت تمام شده است. ولکنک لوزیر ولکن تو حتما این بار سنگین اسلام رو تو داری به دوش میکشی. و انک لعلاخر، اینا جمله عجیبی، این آخریش هم دقت کنید، و تو با تأکید میگوید، این نه تأکیدیه، لام مفتوحه اینجا دو تأکید، و تو علی لعلاخر، نک لفی خیر لعلاخر. بعضی ها در مسیر خیرند، در مسیر صراط مستقیم، بعضی ها نه عدد طریقن الاخیرند، فرق میکند. این طرف اگه در مسیر راه باشد میگه خوب یک یاری، یک مرکبی، یک امکاناتی باشد تا برم. روز قیامت هم میگه خوب یار نبود، امکانات نبود، حامی نداشت. اما نتونه هرچون بلاغم دارد اینجوری نباشید. دوست دارم شما عدد طریق باشید. این اخوانی الذین رکبوا الطریق، اون رفقای من که راکب طریق بودن کو، نه که تو راه بمانند، مرکبی بیاد، رفیقی بیاد، یاری بیاد، حمایتی بیاد. علی تو الاخر هستی، تک و تنها باشی مسیر رو میری، هیچ امکاناتم نباشد این مسیر رو میری. خود 291 رو ببینید. ایها الناس، مردم، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، وحشتتون نگیرد در این مسیر هدایت اگر دیدید یار ندارید، اگر دیدید تنهایید. فان الناس قد اجتمعوا علی مائده، چرا؟ برای اینکه مردم که شما میبینید اینا کنار یک سفره ای دارن جمع میشن. این مسیر اگر چرب و نرم باشد یار دارید، اگر این مسیر خوش است و سخته است کسی نداری. نحشت نگیرید در این مسیر هدایت اگر تنها یار ندارید. فإن الناس قد اجتمعوا، چرا؟ یعنی لأن الناس، چون این مردمی که شما میخوای یاریتون کنن اینا اجتمعوا علی مائده، اینا سر سفره میان میشینن اجتماع میکنن. اگر شما یک پول درست حسابی دارید میتونید بینا پول به دیگر جار دارید. اما شبعها قصیر و جوها طویل، کسی سیر سیر نمیشن، همیشه تشنن. هرچی هم که بخواید بدید بینایی که با پول جمعشون کنید اینا سیر بشو نیستن. پس بنابراین شما الاخر باشید، توی مسیر خودتون تنها برید، نگاه نکنید یار کی باشد، امکانات چی باشد، خدا یار شما باشد، اهل بیت یار شما باشد، ملائک یار شما باشد، چی ازی بهتر؟ حتما یک انت افراد تماع ریاست طلبی که هرچی بخورن سیر نشون اونا رو بخواهی راضی کنید بیا، من اونا نمیام. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.